سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. حکم 16 سال زندان نرگس محمدی در دادگاه تجدید نظر تایید شد. حملات زمینی و هوایی نیروهای بشار اسد برای تصرف کامل شهر حلب ادامه دارد. و تعداد کسانی که به اتهام همکاری با جنبش فتح الله گولن در ترکیه بازداشت شدند به 32,000 نفر رسید. دادگاه تجدید نظر تهران حکم دادگاه بدوی نرگس محمدی را که 16 سال حبس بود بدون هیچ گونه تغییری تایید کرد. به گزارش وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر، دادگاه تجدید نظر در حکم خود نوشته است ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجب فسخ حکم اولیه شود ارائه نشده است. دادگاه بدوی به ریاست قاضی صلواتی نرگس محمدی را به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 5 سال، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال و به اتهام تشکیل و اداره گروه لگام لغو گام به گام حکم اعدام به 10 سال حبس محکوم کرده بود. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در اردیبهشت سال 1393 بازداشت و زندانی شد. حملات هوایی و زمینی ارتش سوریه و نیروهای حامی بشار اسد برای تصرف کامل شهر حلب ادامه دارد. بامداد چهارشنبه یکی از بیمارستانهایی که در کنترل مخالفان بود هدف حملات هوایی قرار گرفت و به گفته شاهدان عینی بخش‌های مختلف آن از جمله بخش اورژانس تخریب شدند. حملات زمینی از 4 جبهه که از روز گذشته آغاز شده نیز همچنان با حمایت هوایی روسیه ادامه دارد. نیروهای مسلح مخالف بشار اسد هنوز کنترل شرق حلب و قسمت‌هایی از مرکز شهر را در دست دارند، ولی گفته می‌شود نیروهای دولتی و حامیانش شب گذشته محله‌ای را در مرکز شهر تصرف کردند. تعداد قربانیان بمباران‌های 1 هفته اخیر به صدها نفر رسیده و ساکنان شهر با کمبود شدید آب آشامیدنی، مواد غذایی و دارویی روبرو هستند. تعداد کسانی که به اتهام همکاری و یا حمایت از جنبش فتح الله گولن در ترکیه دستگیر و به دستور دادگاه به طور رسمی بازداشت شدند به 32,000 نفر رسید. وزیر دادگستری ترکیه به شبکه خبری NTV گفته است در ارتباط با کودتای 25 تیر برای حدود 70,000 نفر پرونده قضایی تشکیل شده است. به دنبال کودتای نافرجام 25 تیر، 10,000 نفر از کارمندان وزارتخانه‌های مختلف از کار برکنار و یا تعلیق شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه جنبش فتح الله گولن و هزاران نفر از هواداران او را به برنامه ریزی و اجرای طرح کودتا متهم کرده است. اتهامی که آقای گولن آن را رد کرده است. گولن سالهاست که در آمریکا زندگی می‌کند، ولی آنکارا خواستار استرداد او به ترکیه شده است. امروز و در حاشیه آخرین روز نشست مجمع بین المللی انرژی در الجزایر قرار است اعضای اوپک نشستی داشته باشند تا طرح تثبیت تولید نفت را بررسی کنند. نشست اوپک در شرایطی برگزار می شود که تنش سیاسی بین 2 تولید کننده عمده نفت یعنی ایران و عربستان در هفته های اخیر شدت گرفته است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران دیروز در حاشیه نشست مجمع بین المللی انرژی گفت ایران سهم 13% خود را در اوپک می‌خواهد و قصد دارد تولید روزانه نفت را به 4 میلیون بشکه برساند. آقای زنگنه همچنین گفت ایران عرضه نفت خود را محدود نخواهد کرد و در نشست مشورتی امروز اوپک به دنبال امضای توافق در این باره نیست. قیمت نفت در چند سال گذشته به شدت کاهش یافته و به حدود 45 دلار در هر بشکه رسیده است. 5 سال پیش بهای هر بشکه نفت بیش از 100 دلار بود. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. سپاسگزار از همراهی شما.
سلام به
کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و فرشید منافی در این برنامه از ایستگاه پنجشنبه خواهد گفت که هر پنجشنبه از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر پخش خواهد شد.
صدای شما، صدای فرداست.
از این هفته به بعد هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر فرشید منافی در یک برنامه زنده 4 ساعته با شما خواهد بود که شاید زمین تا آسمون یا آسمون تا زمین با برنامه رادیو پسفردا متفاوت باشه. بهتر توضیحات بیشتر رو از زبان خود فرشید بشنویم.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه؟
خونه مامانی ها؟
اجازه؟
مهمونی؟
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه نه،
برنامه دوره همین؟
برنامه مستند؟
بابا برنامه بذار ببینیم. نه نه نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا. برنامه ایستگاه پنجشنبه از پنجشنبه اول مهر ماه آغاز میشه. میشه گفت همون گروه پسفردا، گروه رادیو پسفردا که 6 سال با هم کار کردیم، با هم هستیم تو همین برنامه. غیر از سام خاکزاد و سعید حابیل اضافه شده به گروه ما، نویسنده های این برنامه جلال سعیدی و شراگیم زند هستن. دستیار تهیه و اجرا سعید حابیله و تهیه و اجراش هم با خود من هست. این برنامه تفاوتی که با رادیو پسفردا داره اینه که خب رادیو پسفردا یک برنامه یک ساعته و روزانه بود که هفته 4 روز به صورت زنده و یک روزش هم گلچین پخش میشد. این تفاوتش اینه که این برنامه هفتگیه، یعنی یک روز در هفته، یعنی پنج شنبه ها به مدت 4 ساعت از رادیو فردا پخش میشه به صورت زنده و مستقیم، که خب بیشتر البته تو این برنامه موسیقی مخاطبین رادیو فردا خواهند شنید، چون برنامه آخر هفته از پنجشنبه است. پیشنهادهای فرهنگی داریم و اینکه در آخر هفته چه کنسرت‌هایی برگزار میشه، چه فیلم‌هایی روی پرده هست، از موزیک غربی هم میگیم. همینطور یک سری ایستگاه داریم توی این برنامه. خب این برنامه اسمش ایستگاه پنجشنبه است، توی دل این برنامه هم ایستگاه‌های مختلفی داریم. ایستگاه ورزش که رستمپور با ما هست تو این بخش، ایستگاه سینما تئاتر که بابک غفوری آذر این بخش رو به عهده داره و توی استودیو میاد به صورت زنده با هم گپ و گفتی داریم، ایستگاه تکنولوژی و آیتیه که مهدی احمدی زحمتشو میکشه، ایستگاه اقتصاد داریم که آرش حسن نیا با شما به زبون ساده از اقتصاد صحبت میکنه، و همینطور ایستگاه بین الملل که کیوان حسینی از خبرهای خارجی برامون میگه.
و مخاطبان و شنوندگان این برنامه چه جایگاهی توی ایستگاه پنجشنبه دارند؟
هر دفعه خب یک سوالی از مخاطب میپرسیم و میتونه با برنامه ارتباط داشته باشه. ضمن اینکه یک ارتباط دیگه ای مخاطب با برنامه داره و اون اینکه خودش رو ما از مخاطبین میخوایم که به عنوان همکار افتخاری ما توی برنامه حضور داشته باشن، و اون همینطوریه که یکی از آیتم های برنامه رو، متن این آیتم رو، این بخش از برنامه رو برای کسانی که میخوان این بخش رو اجرا بکنن براشون میفرستیم. اونها صداشون رو ضبط میکنن با هر وسیله‌ای که دارن، حالا ساده ترین وسیله میتونه یه موبایل باشه، صداشون رو ضبط میکنن و برای ما میفرستن. از بین اونها خب بهترین ها رو انتخاب میکنیم و اون آیتم برنامه رو با صدای مخاطب میشنویم. این کاریه که در ایستگاه پنجشنبه انجام دادیم، یعنی یه جوری مخاطب هم برنامه سازی میکنه برای این برنامه.
ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
همطور که پیشتر گفتم هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر منتظر فرشید منافی و ایستگاه پنجشنبه باشید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل istgah5@radiofarda.com با این برنامه در تماس باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
بگویید.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
از خبرهایی که در سایت رادیو فردا منتشر شد و واکنش‌های زیادی داشت، درگذشت بهمن گلبارنژاد، رکابزن ایران در مسابقات پاراولمپیک ریو برزیل بود که بر اثر سانحه‌ای درگذشت.
در همین رابطه یکی از کاربران وبسایت به نام هومن نوشته: امیدوارم فدراسیون دوچرخه سواری و وزارت ورزش از حمایت‌های مالی برای بازماندگان این عزیز دریغ نکنند.
از خبرهای بین المللی میتونیم اشاره‌ای داشته باشیم به بمب‌گذاری در نیویورک که مقامات آمریکایی عکس مظنون این بمب‌گذاری رو که یک آمریکایی افغان تبار معرفی شده منتشر کردند. در این بمب‌گذاری تلفاتی نبوده ولی 29 نفر زخمی شدند. یکی از خبرهای پربیننده در مورد افشای نامه‌ها و ایمیل‌های خصوصی کولین پاول، وزیر خارجه سابق آمریکا بود، در مورد موشک‌های اتمی اسرائیل که به طرف ایران نشانه رفته و در یکی از این ایمیل‌ها کولین پاول گفته بود که مقام ایرانی در تهران خبر دارند که اسرائیل 200 تا بمب اتمی داره و اونا به سوی ایران نشانه رفتند. یکی دیگر از خبرهای پربیننده که واکنش‌های زیادی هم داشت، سفر یک سیاستمدار آمریکایی به ایران بود. جیم داباکی، سناتور ایالتی از یوتا که از حزب دموکرات به ایران سفری داشته و در مورد سفرش گفته که مردم ایران بسیار مهمان نوازند و می‌خوان که روابط خودشون رو با آمریکا ترمیم کنند حتی اگر دولت مخالف باشه. یکی از نمایندگان اصولگرا هم به این امر واکنش نشون داده و گفته که این نشون دهنده پروژه نفوذ غرب در ایرانه و وزارت خارجه ایران هم هنوز واکنشی نشون نداده. سایت رادیو فردا مانند همیشه خبرها و گزارش‌های حقوق بشری رو پیگیری میکنه و یکی از این خبرها مربوط به نامه گروهی از فعالان مدنی ایران به قوه قضاییه است برای آزادی عبدالفتاح سلطانی از مدافعان حقوق بشر و وکیلی که در زندان به سر میبره. در این نامه از وضعیت نامساعد جسمی ایشون یاد شده و خواستار آزادی آقای سلطانی شده. دعوای ایران و عربستان به رسانه‌های آمریکایی هم رسیده و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مطلبی در نیویورک تایمز نوشته و از وهابیت و عربستان سعودی به شدت انتقاد کرده و در پاسخ این مطلب عادل الجبیر هم وزیر خارجه عربستان در وال استریت جورنال مطلبی نوشته و هر دو طرف همدیگر رو به تروریسم متهم کردند. از جمله گالری عکس‌ها و فیلم‌های ویدئویی که پربیننده شدند، باید از مجموعه عکس ناسا از مریخ نام ببریم و همینطور عکسایی از آغاز مسابقات ارامنه در تهران که ارمنیایی از برخی از کشورهای دیگر از جمله لبنان هم در این مسابقات شرکت کردند. همینطور یک مجموعه عکس هم از حسن سربخشان منتشر شده در مورد پیروان یحیای تعمید دهنده در ایران و در کنار رود کارون که عکسهایی از مراسم این گروه دینی منتشر شده.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.